بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران، بینندگان محترمی که از طریق شبکه جهانی ولایت همکنون برنامه پرسمان تاریخی رو میبینید، برنامه‌ای که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. در ماه سفر هستیم، در ماه حزن آل الله، انشالله بتونیم همراه کاروان اسرای کربلا ما هم دین و رسالت و وظیفه خودمون رو آنچنان که سزاوار و بایسته است انجام بدیم. حواسمون جمع باشه نسبت به این که با یک کاروان انسانی، اسلامی، حقیقی، واقعی و به تمام معنا با همه جلوه های جلوات الهی باید همراهی بکنیم و آنی و لحظه از اون دور نشیم. حال و هوای اربعین هم که الحمدلله داره فضای جهان رو حتی معطر میکنه و افراد و اشخاص به هر نحوی متوسل این فرصت هستن که از این فضا و حضور در راهپیمایی اربعین انشاءالله بهرمند بشن. این برنامه همچون برنامه های دیگه کاملا از آن شما و متعلق به شماست و به نام شما ثبت شده، برای همین هم اسمشو پرسمان گذاشتن. هر سوالی که در زمینه هر برنامه‌ای که مناسب اون برنامه هست، مثلا الان برنامه تاریخی است که به اسلام هم مربوطه، هر چی که در ارتباط با تاریخ اسلام سوالی به ذهنتون میرسه، مباحث تاریخی مذاهب اسلامی، اشکالی نداره اونها رو مطرح بکنید تا ما بتونیم از سوال شما وسیله‌ای و بهانه‌ای برای ازدیاد و بیشتر کردن دانش خودمون استفاده بکنیم، بهره ببریم و فضای علمی رو هر چی بیشتر دامن بزنیم. در خدمت استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم و بهره مند خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی‌فر و همه بینندگان عزیز. آرزوی لحظاتی همراه با توفیق و سرافرازی برای همه عزیزان دارم و همینطور بنده هم تسلیت عرض میکنم این ایام رو که ایام عزای خاندان ابی عبدالله سلام الله علیه هست، ایام اسارت این بزرگواران هست و بنابر به هر حال اونچه که از منابع تاریخی استفاده میشه در آستانه شهادت دختر خردسال ابی عبدالله علیه السلام جناب رقیه خاتون قرار داریم. بنده تسلیت عرض میکنم حضور حضرت حجت سلام الله علیه و همه شما بینندگان عزیز در خدمتون هستم.
بزرگوارید جناب استاد، حالا ما به سطح مناسبتی هم که بپرسیم اولویت با همین شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها است که در شب پنجم ماه صفر ظاهرا شهادت این بزرگوار هست. خیلی خوبه که هم یادی بشه، تجلیل و تکریم بشه و هم الگوهای متفاوتی که در کربلا بودن هر کدوم آثار خاص خودشون رو برای یک طیف و نسلی برای زمانهای مختلف دارن که اینم خیلی جای سرور و خوشبختی و خوشحالی داره. از این جهت چقدر خوبه که این شخصیت بزرگوار رو از حیث تاریخی و منابعی هم که در مورد حضرت اشاره‌ای کردن بفرمایید استفاده بکنید.
اصل وجود تاریخی دختری به نام رقیه برای سید شهدا سلام الله علیه از منابع قرون میانه ما استفاده میشه، منابع قرن ششم و هفتم، و بارها شاید در همین برنامه در پی سوالاتی که بینندگان عزیز مطرح کردند ما اشاره به این نکته کردیم که در ارتباط با این شخصیت بزرگوار راه میانه را باید پیمود، نه راه افراد نه راه تفرید. برخی به صورت افراطی به تاریخ می نگرند، به منابع تاریخی می نگرند، مثلا با تمسک به این نکته که در منابع اولیه ما مثل مقتل ابی مخنف و که در کتاب ارشاد شیخ مفید یا تاریخ طبری آمده، در مقتل خوارزمی، در فتوح ابن حسن، منابعی که تا قرن ششم هفتم هست، در اینها اشاره به جریان شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها نشده، بنابراین اصلا چنین شخصیت وجود تاریخی نداشته. و خب یک زمزمه‌هایی در سالیان اخیر هم به خصوص مطرح شد، به صورت شبه مطرح شد از یا جانبه حتی در مواجهه با این نکته که به هر حال وجود تاریخی برای حضرت رقیه سلام الله علیه ثابت هست نیست، هم مواضع افراطی و تفریطی گرفته شد. به هر حال برخی یک چنین موضعی رو میگیرن، در نقطه مقابل برخی حتی کسانی که احیانا منکر میشوند خیلی تند و سخت با اینها برخورد میکنن. بحث حضرت رقیه سلام الله علیها یک بحث تاریخی است، نه بحث کلامی اعتقادی که حالا مثلا بخواهیم مواضع تند و سختی بگیریم، کسی بخواد تشکیکی بر وجود تاریخی بکند. اما به صورت منصفانه و معتدل بخواهیم نسبت به ابعاد تاریخی این شخصیت نگاه بکنیم، ما در منابع نسب شناسی مثل لباب الانساب بیهقی در قرن ششم نام رقیه رو به عنوان یکی از دختران ابی عبدالله سلام الله علیه میابیم و سپس در قرن هفتم در کتاب کامل بهایی که از عماد الدین طبری هست، کتابی است که الان هم موجوده، در کامل بهایی ایشون اشاره میکند به جریان حضرت رقیه. البته در اونجا نام رقیه ذکر نمیکنه، یک دختر خردسال 3-4 ساله رو اشاره میکنه و اجمال همون جریانی که بهانه پدر رو در اون محل اقامت اسرا در دمشق رو گرفت و به هر حال خواب دید، بهانه پدر رو گرفت و بعد هم یزید ملعون دستور آوردن سر مطهر از ابی عبدالله سلام الله علیه رو داد و این نازدانه هم وقتی که این سر رو دید رنجور شد و سپس از دنیا رفت. این تعبیری است که در کامل بهایی در این باره آمده. بنابراین با توجه به این نکته و اون نامی که در لباب الانساب بیهقی برای دختران نبی عبدالله علیه السلام دختر به نام رقیه ذکر میشه، لذا نمیتوان منکر وجود تاریخی این شخصیت شد، به خصوص قبری که منصوب به اون بزرگوار هست، کراماتی که از این قبر در طول به هر حال قرن‌ها ظاهر شده و به هر حال دیدگاه‌های بزرگان شیعه درباره این قبر مطهر. مجموعه این قرائن رو که کنار هم بگذاریم به هر حال اقتضا می‌کند که ما بپذیریم این وجود تاریخی نازدانه رو و هیچ بعدی هم نداره به لحاظ تاریخی که به هر حال فرزندان و عیال ابی عبدالله علیه السلام و اون کسانی که زنان و کودکانی که بودن در این قافله اسرا در اونجا چنین حادثه رخ داده باشه، حادثه مستبعدی و دور از انتظاری نیست با توجه به این سختی هایی که در طول مسیر طی کردن و در اونجا به هر حال متحمل شدند. نگاه عرض میکنم که تفریطی رو اشاره کردم، نگاه افراطی هم در اینجا این هست که به هر نقلی در این باره اعتماد بکنیم. مثلا برخی از چیزهایی که مثلا هم جریان قصاله و اینها که نقل شده در متون کهن ما که نیست، در این کتاب کامل بهایی هم که اشاره شد وجود ندارد، در منابع متأخرتر آمده، شاید در روضت الشهدا و اینها. اینا این مقدار به هر حال باید احتیاط کرد در نقلشون، معتبر نیست. و مثلا به عنوان مثال بخوام عرض بکنم، مسلک معتدل و میانه رو ما مرحوم شیخ عباس قمی رو، محدث قمی صاحب همه منتهی الآمال، صاحب نفس المحموم و آثاری از این دست رو یک عالم معتدل میدانیم که دنبال نقلیات معتبر بوده. ایشون هم راه میانه رو رفته و عرض میکنم که اشاره میکند به هم جریانی که کامل بهایی نقل کرده، میفرماد که ما بسنده میکنیم با آنچه که در کتاب کامل بهایی آمده و اون رو نقل میکنه و فکر میکنم که این راه میانه و مناسبی باشد و نقلیات ضعیف رو باید ازش اجتناب کرد. و از اون طرف هم مثل بعضی نرفته سمت این که بگیم تشکیکی در وجود تاریخی این بزرگوار بکنیم. حادثه کربلا یک حادثه عجیبی است، درش مصائب متعددی رخ داده و عرض کردم هیچ بعدی نداره که یک چنین مصیبتی هم بر خاندان اهل بیت در شام مترتب شده باشد.
اون قضایای خرابه شام، اون مسائل که دیگه بله، خطیتش حتمی از این تاریخ،
یعنی بحث اسکان اهل بیت یزید اونها رو در یک محلی اسکان داد که اینها رو طبق تعبیر روایات از حر و برد، از سرما و گرما حفظ نمی کرد. یک و دوم این که تو برخی از نقلها به نقل از مأمورانی که مأمور محافظت از اون خرابه به تعبیر معروف بودند نقل شده که در جای اینها برها سکونت داده شدند که برها ممکنه که دیوارها اونها بر سرشون خراب بشه. از نقلها استفاده میشه که در جای اینها سکونت داده شدند که پیشتر محل سکونت مسیحیان و رومیان در دمشق بود قبل از فتوحات مسلمان ها در شام و در دمشق، و اونها ترک کرده بودن. خود منطقه خریبه نامیده می شد، منطقه بوده که به هر حال منطقه آبادی نبوده و در اونجا در کنار قصر یزید یک چنین جایی بوده، اونجا ساکن کرده بودند و به هر حال این مصیبت هم در همونجا رخ داده.
استاد عزیز، حرکت کاروان اسرا به سمت شام حداقل میتونه از نظر تاریخی از سه منظر بررسی بشه. از یک جهت حرکت از کوفه به شام هست که حالا مشکلات و مصائب و رنج‌ها و آلام و دردهایی که باهاش مواجه میشن، و حالا البته مسیری هم که طی میشه ممکنه اون هم یه وقتایی تو بحث‌های تاریخی باشه. یه بخشش هم در خود شام که مواجه با مردم میشن و خطبه‌هایی خونده میشه و یک مقدار اشعار و آگاهی‌هایی برای عده‌ای حاصل میشه، و بخش سومش هم در مجلس یزید هست که باز در اونجا هم خطبه خونده میشه و مسائلی. اینا به نظرم از نظر مسند و اسناد و تاریخی بودنش قابل بحث و گفتگوست. دیگه در اختیار شما هستیم که بفرمید.
بله، واقعا یکی از بخش‌های دردناک حادثه کربلا همین بحث اسارت بازماندگان کاروان ابی عبدالله علیه السلام هست و بردن اونها به شام. یک همونطور که اشاره فرمودید یک بخش اسارت بردن اینها به کوفه است که هفته قبل اشاره به این بعدش شد، اما با اون اهداف شومی که یزید ملعون داشت و به ابن زیاد ملعون پیکیش ابن زیاد فرستاد به شام و کسب تکلیف کرد از یزید که با این اسرا چه کنم، و او دستور داد که اینها رو همراه با سرها بفرست به شام، و لذا یک بخش سخت واقعا از بخش‌های سخت حادثه کربلاست. تصورش و تحملش واقعا بر شیعیان، بر دوستداران، موالیان اهل بیت، بر غیرتمندان بر حال از جنس بشر واقعا سخته. خاندانی که اینها در حیا و حجب و عفاف سرآمد هستند، در رأس اونها شخصیت عظیم القدر مثل زینب مظلومه سلام الله علیها، و تصور اینکه اینها رو سوار یک مرکب‌های بدون جهاز بکنند، بدون محمل، بدون ستر و پوشش و اینها، این تصورش واقعا سخته. و سختی خود این نوع حرکت، مثلا این تعبیری که در زیارت ناحیه مقدسه که منصوب به حضرت حجه سلام الله علیه هست، فوق اقطاب و صبی اهلک کل عبید و صفدو فی الحدید، فوق اقطاب المطیات تلفح وجوههم حر الهاجرات یساقون فی البراری و الفلوات، که خطاب میکنه به ابا عبدالله سلام الله علیه که خاندانت رو اسیر کردن و در قل و زنجیر کردن. فوق اقطاب المطیات، اقطاب قطب، این چوب هاییست که به عنوان جهاز شتران میگذاشتن روی شتران، و خب گاهی یک زیرانداز نرمی چیزی رو میگذاشتن، گاهی هم از این اجتناب میکردن، و از اینها بعیده که به حالت زیراندازهای نرمی رو اونها انداخته باشن. اما تعبیر است که تلفح وجوههم حر الهاجرات، این آفتاب سوزان و تابان این بیابان ها، یساقون فی البراری و الفلوات، در این بیابان ها بیابان به بیابان ها را حمل می کردن، آفتاب به چهره هاشون می تابید. یا اون تعبیری که زینب مظلومه سلام الله علیها خطاب به یزید داشت در اعتراض به یزید، امن العدل یا ابن الطلقا، تخذیرک حرائرک و اماعک و سوقک بنات رسول الله سبایا، که اینم باز نشون میده که اینها در به هر حال یک مرکب بر روی مرکب‌های بدون محمل و جهاز و اینها سوق داده می‌شدن به سمت شام. این یک قسمت قضیه است که واقعا دردناکه، جدای از درد اسارت، اینکه به این شکل سخت اینها رو حملشون بکنن و سوق بدن به سمت شام، یک درد اسارت اینه. یک درد دیگر این هست که خب یه وقت یایش این وضعیتی میرن، اما به شهرها و مناطقی که میرسن در اون مناطق مورد تکریم مردم واقع میشن، اما اینها از مناطقی که عبور میدادن، حالا خاطر تبلیغاتی که کرده بودن که هفته قبل فکر میکنم اشاره کردم به این منزلها، شهرهایی که در تحقیقات برخی از محققان اجمالا شهرها مشخص شده، مثلا تکریت، نام تکریت آمده، موصل هست، نصیبین هست، تل عفر هست، حران هست، نصیبین هست و شهرهای از این دست، حمص هست، حماد هست،
حلب هم،
حلب هم مسیر بوده، بله. و از این شهرها، از اون چه که بخصوص در دمشق، قصه دمشق خیلی دردناکترش ها، چون اصلا مرکز اقامت خاندان اموی بود و بیشتر کار رو در دمشق کرده بودن از تبلیغات سوء علیه اهل بیت علیهم السلام. اون روایت سهل ساعدی که در منابع آمده، در مقتل خوارزمی و برخی از منابع دیگر آمده، سهل ابن سعد ساعدی، این روایتش گویای نوع برخورد مردم هست. اینو خواستم استناد بکنم برای نوع برخورد مردم با این کاروان و اسرا. سهل ساعدی از صحابه پیامبره، پدری سعد هم همطور از صحابه بوده، خودش هم زمان رحلت پیامبر 15 ساله بوده. او نقل میکنه میگه من عازم بیت المقدس بودم، رسیدم به شام، توصیف میکنه شام و شهر آبادی سرسبزی دیدم، نهرها و باغات و امثال اینها، دیدم مردم آذین بستن و از عادی ندارد، تصور کنم یک جشنی چیزی دارند و اینها، زنها میگه داشتن دف مینواختن، مردان هم آماده میشدن، یه جمعی اونجا بودن، رفتم سراغشون پرسیدم چه خبره، اینها گفتن که مگر اطلاع نداری که حسین ابن علی رو کشتن، اگر آسمان خون ببارد جا دارد، که برخی از محققین میگن فضای شام چنین نبود که چنین سخنانی درش جاری بشه، این چند نفر شاید معدود افرادی بودن در اونجا که به هر حال طرفدار اهل بیت بودن یا ناراحت بودن از این قصه، این تعبیر رو به کار میبرن که اگر آسمان الان خون بباره جا داره. بعد میگن حسین ابن علی سلام الله علیه به شهادت رسوندن و خاندان او رو و سر او رو دارن انقریب وارد میکنن، و او میگه همطور من هم منتظر موندم، دیدم که بله خاندان این کاروان اسرا رو آوردن و این سرها رو هم در کنار اینها حرکت میدادن. اینها آمدن، زنانی دخترانی بر روی این شتران سوار بودن و یکی از اونها وقتی که من نزدیک شد، من رفتم نزد او گفتم تو کیستی؟ گفت من سکینه هستم بنت الحسین، یا بعضی حالا سکینه خاتون ضبطش رو بیان میکنه، و گفتم خواسته ای چیزی دارید من بتونم انجام بدم؟ گفت که این کسی که حامل سر سرها هست، سر مطهر پدرم هست، از او بخواه که این سر رو دورتر ببرد، از این جمع زنان با فاصله ببره، که به تبع نگاه مردم به این سر نگاهشون به ماها نیفته. عرض کردم اینها بخش های خیلی دردناک این حادثه است وقتی که تصور میشه. خب میگه که رفتم سراغ اون کس که حامل سر بود، گفتم که حاضری در قبال چند هزار دیناری که من دارم بهت بدم این سر رو دور بکنی؟ او گفت بله، من پولو بهش دادم و سر رو دورتر بود، این کار رو انجام داد، دورتر بود. بعد در ادامه داره میگه که این کاروان کم کم وارد شهر شدند و اینها رو بردن در ورودی مسجد اموی که یک سکویی بود، این زنها و اسرا رو روی اون سکو نگه داشتن، مردم هم ایستادن برای تماشا. من چون در صدد بیان تاریخ هستم، لذا اینجا ذکر مصیبت نمیشه کرد، ولی برای در تک تک این جملات این صحنه ها واقعا باید خون گریست و این انسان نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و واقعا منقلب میشه انسان. تصورش تصور سختی است واقعا که این بزرگوارانی که بهترین انسان ها بر روی کره زمین هستند اینها رو با یک چنین وضعی بر روی اون سکوی بردگان و اسرا قرار بدن، مردم هم هر کس و ناکسی بیسته به تماشای اونها. و از اون میگه باب ساعات یا باب توما که دو تعبیر در روایات اومده، دروازه توما گفتن هم دروازه ساعات بودی، الان هم در دمشق موجوده و معروفه. و گفتن نام توما ظاهرا نام رومیه اینجا بوده قبل از فتح اونجا توسط مسلمان ها، اون نام داشته، بعد اینکه مسلمان ها فتح کردن دمشق و باب ساعات نامیده شد. از اونجا وارد کردن دو در یک چنین جایی توقف دادن و بعد وارد مجلس یزید کردن که خب مجلس یزید دیگه خودش یک عرض عریضی است، بحثش که نوع برخورد یزید با اینها و با سر مطهر ابی عبدالله علیه السلام و جسارت هایی که نسبت به سر مطهر ابی عبدالله علیه السلام یزید میکنه و میگه اونجا نشسته بود سر رو در یک تشت طلایی گذاشتن و آوردن مقابل یزید و با چوبی که در دست داشت بر دندانهای ابی عبدالله علیه السلام میزد و اشعار کفرآمیز خودش رو میخوند در اونجا و دختران ابی عبدالله علیه السلام و زنها رو تو بعض نقل هست که در پشت جایگاه یزید جای داده بودند که تو اون نقل دارد که گاهی سکینه خاتون یا فاطمه بنت الحسین سرک میکشیدن برای اینکه سر مطهر پدر رو ببینن و نوع رفتار یزید با این سر رو مشاهده کنند. و خب ادامه جریان که اون برخورد شجاعانه زینب سلام الله علیها، امام سجاد سلام الله علیه و خطبه زینب، خطبه امام سجاد که خب اینا دیگه مفصل میتونه میشه.
حالا فرصت هایی هم جا داره که انشالله به تحلیل اون خطبه ها پرداخته بشه و عمق معانی ژرف اون خطبه ها برای سبک زندگی امروز ما بسیار کاربردی است و قابل استفاده. اگر بینیم عزیزان اتاق فرمان آماده هستن انشالله خدمتشون برسیم، سری اتاق فرمان میزنیم، فاصله میگیریم و بعد هم انشالله بر میگردیم در خدمت شما عزیزان با سوالات پیش روی هستیم. این فرصتی هست که اگر خواستید میتونید از اون استفاده بکنید و سوالات خودتون رو از طریق تلفن، از طریق پیامک ارسال کنید، بیان و مطرح بکنید و ظرفیت برنامه در خدمت شما باشه. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
I don't know.
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیننده هستیم که برنامه پرسمان تاریخی رو میبینید و مشاهده میفرمایید. انشالله مطالبی که تقدیم حضورتون میشه بتونه بخشی از تاریخ اسلام رو هر بار مرور بکنه و از این حیث خدمتی رو انجام بده و شناخت و بینش و آگاهی ما به مسائل تاریخی که میتونه مبنای عمل کرده درست ما هم در مواقعی قرار بگیره هرچه بیشتر افزایش پیدا بکنه. ظاهرن که از عزیزان پشت خط باشن. بله، خانم زارعی از بندرعباس، این خواهر بزرگوار سوالشون رو مطرح بکنن. ما کاملا آماده هستیم که سوال این بزرگوار رو بشنویم. خواهرم بفرمایید، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام در خدمت همه دستندکان
شبکه. علیکم السلام و رحمت الله، خدمتون هستیم.
سوالم اینه که میگن خرابه شام کنار کاخ یزید بوده. بله. آیا یزید یعنی در منطقه‌ای بوده که یعنی منطقه خوبی نبوده و کاخ ساخته بوده، یا اینکه نه یه مورد دیگه ای داره که خرابه در کنار کاخش بوده؟ اینو می‌خواستم توضیح بدن.
بله.
یکی دیگه که آیت الله مطهری، من چند سال پیش از رادیو سخنرانیش رو گوش می‌کردم، میگفتن که این اشتباهه که میگن حضرت رو خوار کردن یا اذیت کردن یا تو چادرش رو برداشتن یا چوب زدن یا هر کاری کردن. میگفتن خود شخصیت رو بیشتر از نبوده و یزید رو طایفش جرأت نداشتن.
بسیار.
اینه که میخواستم اینم رو بدونم. یکی راجب قرآن خوندن سر بریده حضرت امام حسین علیه السلام، که این از نظر ظاهر میگن یعنی قانون طبیعت، زیاد روحانیون گفتن که بعد نمیگرده قانون طبیعت رو مثلا کسی که از دنیا رفته باز زنده بشه. اینم یه حکم زنده شدن رو داشته، زنده شدن ظاهری که مثلا قابل لمس باشه. اینم چگونه هست در این مورد که ممنونم.
خیلی ممنون خواهر بزرگوار خانم زارعی، با شما خداحافظی میکنیم و از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید ممنون هستیم. جناب استاد، خب سه تا سوال داشتن که یک به یک بپرسیم. یکی بحث خرابه شام وقتی کنار کاخ یزید هست، این به قول امروزه یه تضادی ممکنه باشه.
سوال خوبی است و طبیعتاً هم این سوال به ذهن میرسه وقتی که ظاهر برخی از نقل ها این هست که در جریان فرض کنید شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها صدا به گوش یزید برسه از سوی، و از اون طرف هم بحث خرابه مطرحه. همطور که من اشاره داشتم در بخش قبلی عرایزم، طبیعی است این سوال پیش میاد. از مجموع گزارش ها میتوان به اون نتیجه رسید که برخی از محققان بهش رسیدن در منابع تحقیقی مربوط به تاریخ عاشورا بهش اشاره شده، از جمله اون کتابی که من هفته قبل هم فکر کنم یا هفته قبل معرفی کردم، تاریخ قیام و مقتل جامعه سید و شهدا علیه السلام. در اونجا هم این بحث شده در جلد دوم تحت بحث با عنوان محل اقامت اسرای کربلا، این در اونجا بحث شده. حاصل اون چه که اونجا آمده این هست که از گزارش ها برمیاد در دو جا ساکن کردند اهل بیت ابا عبدالله علیه السلام رو. در آغاز که یزید در اون سرمستی احساس پیروزی و غرور پیروزی به سر می برد، اینها رو دستور داد در یک محل خرابه ای سکنا بدند. از روایاتی از خود امام سجاد علیه السلام و برخی روایات دیگر این استفاده میشه که جای بود که اینها از سرما و گرما حفظ نمی شدن، اشاره کردم. حالا آیا جای بدون سقفی بود یا به هر حال در و دروازه چندان نداشت، چگونه بود؟ در حدی که تو این روایت اومده صورتاشون از گرما پوست انداخت. خب این بخشش میتونه حاصل سختی های سفر باشه که اشاره کردم. یساقون فی البراری و الفلوات، در بیابان ها آمدن در اون محمل های بدون کجاوه. بخشش هم ناظر به همین محل اقامت اولیهشون بوده در شام که جای خرابی بوده،
این محل اولیه
بوده. و حتی سربازان رومی، چون نقل هست که امام سجاد علیه السلام فرمود که کسی مثل من رومی نمیدانست در جمع، من فهمیدم این سربازا چی میگن، که اون مکان مکان بی سقفی بوده، مکان خرابی بوده و در حدی بوده که اونها با هم میگفتن ببینید اینها میترسن دیوارها بر سرشون خراب بشه، در حالی که خطر برتر اینها رو تهدید میکنه، فردا اینها معلوم نیست چه بر سرشون بیاد و اینها رو بکشن یا چه کنند. و اینها این به نظر میشه که این گونه گزارش ها نازل هست با اون دو روز. تو بعض نقل ها مثل دو روز اول رو در یک چنین جایی سکنا دادن، اما گویا یزید کم کم وقتی که پیش رفت و مردم گویا اعتراضاتی نسبت به نوع رفتار او با این اسرا و با سر مطهر ابی عبدالله اینها شد، موضعش رو کمی ملایم کرد نسبت به این اسرا و دستور داد اونها رو آوردند در یک خانه کنار خانه خودش جای دادند. از برخی از گزارش ها استفاده میشه تا گفتن در خانه برخی از همسرانش که کنار کاخش بود در اونجا جای دادند. ولذا اگر از گزارش های استفاده بشه که صدای گریه بچه ها یا اسرا اینها رو بعضن به گوش یزید میرسید، میتونه این بخش دوم باشد که چند روزی بعد از اون دو سه روز اول برده در اونجا سکنا داده.
بله.
این خلاصه اون چیزیست که از مجموع نقل استفاده میشه. خواهر عزیزمون میتونن به همین منبعی که اشاره کردم مراجعه کنن، از منابع کهن و معتبر مثل ارشاد شیخ مفید و امثال اینها در اونجا آدرس داده شده و این بحث در اونجا اومده.
بله.
اما نکته
نکته بعدی که حالا من چون خودم هم شخصا یک مقدار روی مرحوم شهید استاد مطهری حساس هستم، به دلیل آشنایی که دارم و کتاب‌هاش رو مطالعه داریم و مباحثه می‌کنیم و اینها، ایشون خب اون موقعی که موقعیت مناسبی برای روزه خواندن در دانشگاه نبوده یک روزه خوان هستن.
بله.
همواره روزه می‌خوندن، مصائب رو ذکر می‌کردن، اما باز همینجور که شما اشاره فرمودید بین این ذلت‌ها یا حقارت‌های دنیا با اینکه انسان صلابت معنوی و الهی داشته باشه امتنایی نیست. انسان میتونه اصلا زینب بودن زینب به این است که در اوج اون سختی ها اون صلابت مؤمنانه شو حفظ بود. حالا این سوال ایشون همین بود که آیا این که حضرت رو خال کردن به چه شکل است؟
طبیعتا مراد ایشون هم باید همین بوده باشه. ببینید یک نوع رفتار دشمن هست، در این که دشمنی مثل ابن زیاد، دشمنی مثل عمر سعد، دشمنی مثل شمر، دشمنی مثل یزید، تلاششون بر این هست که این خاندان رو حقیر بکنن، خار بکنن، ذلیل بکنن. خود این فلسفه این که یزید دستور میده شهر بشن اینها رو بگردونید برای چیه؟ آیا جز این است که اینها رو اون احساس خاری و ذلت رو به اینها بچشاند و تنبیهی باشه برای هر کس دیگری که بعد از این میخواد هوس قیام به سرش بزنه؟ یعنی بحث تحقیر کردن و حقیر کردن و ذلیل کردن اسیر یک شگرد بوده که اینها به کار می‌بردن. در این تردیدی نیست. مرحوم شهید مطهری هم تردیدی در این نمی‌کند که اونها چنین تلاشی داشتن. مگه میشه تردید کرد در اینکه دشمن در پی خار کردن شخصیت ابی عبدالله و خاندان اوست؟ اما چه که مورد نظر مرحوم شهید مطهری است و درست هم همینه، اینکه آیا اینها خار شدند یا خیر. یه تعبیر ما داریم در خود شهید مطهری، اتفاقا روی این نکته تاکید میکنن توی برخی از مباحث سیره ایشون، اخلاقیشون، با اون اینکه ائمه معصومین علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام مظلوم بودن اما منظلم نبودند.
بله.
اصل عدم انظلام میگن در مباحث اصول سیره. مثلا امیرالمؤمنین کی میتونه تردید بکنه در اینکه مظلوم بوده؟ اول مظلوم عالم بوده. اون حضرت رو به جبر میبرن به مسجد برای بیعت خواهی، این ظلم نیست مگر؟ اما آیا منظلم هم بودن یعنی ظلم پذیر؟ انظلام یعنی پذیرش ظلم. بعضی مظلوم واقع میشن، ظلم رو هم میپذیرن، حقارت رو به خودشون میپذیرن، سرخم میکنن مقابل دشمن. کل این سفر اسارت اسرای کربلا رو سطر به سطر ما مطالعه کنیم، یک نمونه رفتار، یک نمونه کوچک از رفتار این کودکان، این زنان، خود امام سجاد سلام الله علیه رو نمیتونیم، انصافا نمیتونیم بیابیم. من نمیگم که حالا از روی تعصب بخوام از بکنیم، واقعا نیست در متون تاریخی که اینها زبان به التماس گشوده باشند، گوری جوری رفتار کرده، به گونه‌ای رفتار کرده باشند که نشون بده که اینها حقیر شدن، اینها ظلم رو پذیرفتند، سرخم کردند، کرنش کردند مقابل ظالمان. از اون طرف میبینیم در مجلس مثل یزید، مجلس مثل ابن زیاد، زینب سلام الله علیها مثل یک حر، یک قهرمان رفتار میکند. او میخواد عرض میکنم که حاکم و مسیطر بر اینها باشد، در حالی که این عکس میشه قصه. نوع رفتار غیورانه و شجاعانه زینب از امام سجاد سلام الله علیه، واقعا خطبه امام سجاد رو دقت بکنیم که میگه اجازه میدی من برم برای این چوبها، نمیگه این منبر، برای این چوبها. یک آدم ذلیل اینطور صحبت نمی کنه. کرد. میگه اینی که الان توی منبر تو اذان گفته شد شهادت به رسالت شد جد توست یا جد منه. این رو یک فرد عزیز و با اون شجاعتی که یزید غالب شده حاکم شده، اینجا میخواد اینها رو به عنوان گروه مقهور و مغلوب باشون برخورد بکنه، در حالی که قصه عکس میشه و اصلا همین نوع رفتارها موجب میشه که یزید احساس بکنه که باید به حال یه سر و ته قصه رو هم بیاره و اجازه نمیده که اینها اقامتشون، اتفاقا یکی از شواهد این که اینها اقامتشون در شام نباید خیلی به طول انجامیده باشه، در حد یک هفته و اینها بعضن گفتن همینه که اینها اگر رفتار ذلیلانه ای در اونجا داشتن هیچ بعدی نداشت که بیشتر از اون بمانن، اما وقتی که اینها عزیزانه رفتار میکنن او میترسه بر اون به هر حال منطقه دمشق و شامی که مرکز بود و مردم رو ده ها سال اینها با اون خلق و خوی خودشون و نوع نگاهشون به اهل بیت تربیت کرده بودن و الان میترسن که قصه تغییر پیدا کنن.
جناب استاد یه نکته رو من حالا در تتمه این بحث در ظاهرا در لحوف بوده اینجور که یادم میاد که حتی در اون مجلس یزید یک کودکی دارن یزید پیشنهاد میده یزید که این با یکی از کودکان اهل بیت کشتی بگیرن و بعد اون کودک ظاهرا پیشنهاد میدن میگه نه کشتی نمیگیریم، کاردی به دست من بده و کاردی و این خودش
اگر میخواد بله شمشیری بده کار بده که ما اونجا نشون بدیم که کی قادر
بله. این چقدر اوج قدرت و عظمت. یه سوال سومی خانم زارعی داشتن که حالا من فقط یک اشاره بکنم چون دو بُعد داره. یه وقت ما از جناب استاد میپرسیم که سر ابو عبدالله الحسین علیه السلام آیا بر سر نیزه ها بودن، قرآن خوندن، در چه منازلی، در چه جایگاهی بود، این جنبه تاریخیشه. اما یه وقت میپرسیم که حالا این حکم انسان زنده رو داره، اصلا مقدوره یا میسوره؟ البته ایشون به مراتب خیلی عالی هم میتونن جواب بدن، استاد کلام هستن. منتها میخوام اشاره بکنم که ما یه بخش کلامی هم شبکه داره که در بحث‌های کلامیتون اونجا هم باز میتونید علاهده بپرسید، پرسمان اعتقادی فکر کنم جمعه ها هست، حالا دوستان به من خبر بدن که باز این بحث‌ها رو اونجا هم بپرسید اشکالی بله چهارشنبه ها و جمعه ها، ضمن این که منافات نداره و ما از استاد میپرسیم که این راجع به سر امام حسین علیه السلام پرسیدن. بله
همطور که اشاره فرمودید دو بُعد دارد، یکی اصل وقوعش و نقلش که خب این قطعی است با توجه به تکثر نقل‌ها، شاید هم قبلا تو این برنامه اشاره کردم هم در کوفه نقل شده و هم در شام در مسیر اسارت هم به سمت شام هم نقل شده. این سخن گفتن سر مطهر در کوفه مثلا نقل از زید بن ارقم هست که او میگه که سر مطهر رو تو کوچه های کوفه میگردوندن رد میشد، من آیه شریفه را از این سر مطهر شنیدم که ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، که خب وقتی که این سر این آیه ازش شنیده میشه میگه نه به هر حال جریان شهادت توی حسین سلام الله علیه عجیب تر است از جریان اصحاب کهف. شبیه به این جمله رو در شام نقل کردم تا در شام به این شکل آمده که کسی داشت قرآن میخوند و رسید به این آیه ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، از سر مطهر شنیدن که میفرمود که قصه من از قصه اصحاب کهف و رقیم عجیب تر است، این رو از سر مطهر شنیدن. و با توجه به کثرت نقل ها هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت، یک و دوم این که امکان وقوعش همونطور که از دالی هم اشاره داشتید امکان وقوعش به لحاظ کلامی این مفهومش این نیست که کسی زنده شود، ضمن اینکه زنده شدن فرد از دنیا رفته مگر تصریح قرآن نیست، تحیی الموتا به اذنی، حضرت عیسی مگر مردگان رو زنده نمی کرد به اذن الهی؟ با اذن الهی چه اشکالی دارد؟ از میکنم خدایی که از میکنم انسانها رو از هیچ و از عدم خلق کرده مگر انسانی که از دنیا رفته باشد بعد از به وجود آمدن؟ و ضرب لنا مثلا من نسی خلقه قال من یحیی الاعلام و هیرمین در سوره یاسین میخوانیم. بنابراین این خلاف سنت الهی نیست که با اراده الهی یک کسی که از دنیا رفته عرض میکنم که زنده شود، این یک نکته. اما در مورد شنیدن این آیات از سر مطهر بحث زنده شدن ابی عبدالله علیه السلام نیست، اون حضرت منتقل شده به اون عالم، اما اینها که زنده و مرده ندارن، یعنی این روح از این جسم جدا شد، اما ما معتقدیم که حاضرن، ناظرن و میبینن و میتوانن از اون کنم که افعال به اذن الهی انجام بدن. ولذا خلق صوت به اذن الهی برای روح مطهر ابی عبدالله علیه السلام که صوتی رو ایجاد بکند، این آیات شریفه رو مردم بشنوند با صدای ابی عبدالله علیه السلام از سر مطهر، این به اذن الهی هیچ بعدی ندارد، اشکال نداره و کار ممکنی است و جزء خوارق عادات هم ذکر شده در حادثه کربلا، جزء رخدادهای غیر عادی است و معجزه هم هست بعد از یک سر مطهر این صدا رو بشنوند.
بله، خیلی خوب استفاده کردیم تا اینجا سوالاتی که مرور شد. یه سوالی جناب استاد، در اوایل ماه صفر شهادت عرض شود که و حتی قیام زید بن علی علیه السلام هست، این شخصیت هم یک مقداری شاید قربت داشته باشد جهت تحلیلش، قیامش و علت حرکتش، نوع انتصابی و رفتاری که با اهل بیت علیه السلام داشتن.
بله، قیام زید، زید ابن علی ابن الحسین، ایشون فرزند امام سجاد علیه السلام بودن و برادر امام باقر علیه السلام و طبعا عموی امام صادق سلام الله علیه. ایشون اون چه که از مجموع نقلیات تاریخی و نقلیات کتب رجالی حدیثی امثال اینها درباره شخصیت استفاده میشه، بزرگان ما زبان به مدح و تمجید این امامزاده بزرگوار گشوده اند و قیام او یک قیام به حقی بوده اونچه که استفاده میشه. مثلا از امام صادق علیه السلام تأییدی برای قیام زید رسیده، روایاتی رحم الله عمی زیدن انه لو ظفر لوفا، خدا عمویم زید رو رحمت کنه. بعد از شهادت جناب زید امام صادق فرمود اگر او پیروز میشد وفا میکرد، یعنی حق رو برمیگردون به ما اهل بیت، چون قیام زید در زمان امامت امام صادق سلام الله علیه بود، در تاریخش مشهور سال 122 هجری است، اما 121 هم گفتن، 120 هم بعضا گفتن، شهرت 122 هجری است. از جهت روز قیام هم همین که اشاره فرمودید، اول سفر رو گفتن قیام جناب زید شروع شد و یکی دو روز قیام طول کشید، سوم سفر شهادت این بزرگوار هست. قیام ضد اموی بود، ضد ظلم بود، داعیه باطلی هم در این قیام وجود نداشت. مثلا بعضی از علویون بعضا قیام میکردن داعیه مهدویت داشتن، یک ادعای باطلی داشتن، مثلا درباره محمد زن نفس زکیه که قیام دیگری بود حدود 22 سال بعد از شهادت زید، سال 145 محمد زن نفس زکیه که از نوادگان امام حسن مصطفی علیه السلام بود قیام کرد، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن، با دو واسطه به امام حسن میرسید، او و برادرش ابراهیم قیام کردن و کشته شدن. اما در مورد او این تعابیری که راجع به قیام زید هست به هیچ وجه نیامده، دعوی باطلی هم، یعنی دعوی مهدویت هم حتی در مورد او نقل شده، اما راجع به زید به هیچ وجه این تعابیری نیست. و زید رفت به شام زمان هشام ابن عبدالملک، هشام خیلی با تحقیر باش برخورد کرد، گفت تو فرزند یک کنیز هستی، و او هم جواب شجاعانه‌ای به هشام داد و اینکه این ننگ نیست، اینکه عار نیست، اینکه مادر انسان به هر حال کنیز باشه، مادر جناب اسماعیل هم هاجر کنیز بود و اینها. و وقتی که برگشت به کوفه، زمینه‌های قیام رو با توجه به اینکه مردم کوفه هم اظهار همراهی می‌کردند فراهم کرد، منتها والی کوفه متوجه شد، اولا استاندار عراق یوسف ابن عمر بود اون زمان، متوجه شد، به والی کوفه هم دستور داد که توجه داشته باشد که زید تحرکاتی داره، و لذا زید در خارج کوفه بود، مردم هم در داخل کوفه با یارانی که در خارج داشت، اینها در اون شب اول سفر که می‌خواستن روز اول سفر قیام رو انجام بدن، اونها متوجه شدن، مردم رو جمع کردن در مسجد کوفه و مثل زندانی در مسجد بستند و مانع شدن که مردم بتوانن ملحق به زید بشن. لذا قیام یه مدت زودتر از موعد شروع شد به خاطر همین جریان. زید با 300 نفر که خارج کوفه همراهش بود وارد کوفه شد. در آغاز یک پیروزی نصیبش شد، یه مدار پیشروی کرد، اما امویون و متاسفانه طبق روالی که در کوفه بوده، عدم همراهی کوفیان که در کلمات زید این منعکسه، اشاره میکنه به بیوفایی مجدد کوفیان نسبت به زید و کار میانجامه به شهادت یاران زید، شهادت خود جناب زید که تیری به پیشانی ایشون میخوره، به شهادت میرسه. یارانش او رو در یک جوی آبی، نهر آبی دفن میکنن که قبرش معلوم نشه. متاسفانه کسی خیانت میکنه، جای قبر او رو میجه و بدن مطهرش رو از اون قبر خارج میکنن، به دار میکشن، آویزان میکنن بر چوبه ای بدن مطهر جناب زید رو آویزان میکنن. حدود 3 سال، یعنی تا سال 125 این بدن مطهر بر روی چوبه بوده و بعدش هم عرض میکنم که بعد از اون میارم پایین. به هر حال اینو بعدها در اشعار شعرهای اموی هم آمده، صلاب نالکم زیدن علا جذع نخلتن، در اشعار شماتتامیز برخی از شعرهای اموی هم آمده که این ما بودیم که زید شما رو بر روی یک شاخه خرمایی به صلیب کشیدیم، آویزان کردیم. این قیام یک قیام حق طلبانه بود. امام صادق علیه السلام البته پیشتر، چه امام باقر چه امام صادق، وقتی که حرکت زید رو می‌دیدن که می‌خواد به سمت قیام بره، خبر داده بودن که اگر می‌خوای تو بدار آویخته بر کناسه کوفه باشی، این قیام انجام بده. نهی نکردن زید رو از این کار. و بعدش هم دارد امام صادق علیه السلام به بازماندگان از شهدای در رکاب عموشون زید، حضرت کمک میکردن به نحوی، حالا تعبیر امروزی رو کار ببریم که امروز ما بنیاد شهید داریم برای رسیدگی به خانواده های بازماندگان شهدا، در اون جریان امام صادق در حقیقت اینو پای ریزی کرده، البته بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، به بازماندگان خانواده های شهدا در رکاب زید حضرت کمک میکرده و تمجید از جناب زید میکرده. و بله
بسیار، ما یه روزن 3 دقیقه فرصت داریم، نمیدونم اگر این جریان دیر راهب زیاد از حد قصه ایست پرقصه و جذاب.
بله، اینم حالا اجمالا اشاره میکنم که این جزء همون مصائبی است که حضرت علی اشاره فرموده تو مسیر حرکت کاروان و اسرا به سمت عزمهم، حرکت دادن سرهای شهدا، چون عرض شد سرها رو ابن زیاد دستور داد جلوتر ببرن به سمت شام و بعد اسرا رو حرکت دادن، قبل از ورود به دمشق سرها و اسرا به هم پیوستن. این مال حرکت دادن سرهاست که این مأمورانی که سرها رو می بردن به سمت شام، در یک جایی یک دیر یک راهب مسیحی بوده، اونجا منزل می کنن برای استراحت و سر رو حالا چطور می بردن، بر روی نیزه بوده و اینها، اونجا برای استراحت منزل میکنن، راهبی در اونجا بوده مشاهده میکنه این سر رو، نورانیت سر رو، میگه نوری ساطع بود از این سر به آسمان، این مشاهده میکنه. طبعا اون افراد پست و پلید این رو طبعا خب چشمانشون کوره که ببینن چنین صحنه، این راهب این رو مشاهده میکنه و اون شخصی که جزء حاملین سر بوده او گزارش میکند، میگه که ما مشغول قضا شدیم، این وقت دیدیم که دستی عیان شد و شروع کرد روی دیوار اشعاری رو نوشتن و این شعر رو نوشت: اترجو امتا قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی. آیا واقعا امتی که اینها دستشون آغشته شد به خون حسین سلام الله علیه، امید به شفاعت جد او در روز قیامت دارن؟ فلا والله لیس لهم شفیع و هم یوم القیامت فی العذابی، ابدا شفاعت سراغ اینها نخواهد آمد و قیامت در عذاب به سر خواهند برد. اون بیت اول رو میگه وقتی که نوشت، ما بلند شدیم بریم به سمت اون دست که بگیریم، دیم محو شد، دوباره اومدیم نشستیم، دست دوباره ظاهر شد روی دیوار، اون بیت دوم رو نوشت به همین ترتیب و بیت سوم، و این صحنه عجیب بود که در اونجا رخ داد و این راهب هم وقتی که اون سر مطهر رو به اون شکل دید، پیشنهاد کرد که من چند هزار دینار، 4000 دینار میگه پیشم هست، اگر اونو بهتون بدم. از اون فرمانده ما خواست، گفت که حاضر این سر رو لحظاتی به من بدید. سر رو گرفت و سر رفت شست و خوشبو کرد و شروع کرد نجوا کردن و پرسید، گفت این سر کیست؟ گفتن سر حسین ابن علی فرزند پیامبر. گفت شما چطور این کار رو کردید در حالی که ما اگر از جناب عیسی فرزندی مانده بود او رو توتیای چشممون میکردیم، خاک قدوم او رو، چطور شما این کار رو کردید؟ و میاد با این سر شروع میکنه نجوا و همونجا شهادتین رو جاری میکند و مسلمان میشه و به اون سر خطاب میکنه، میگه اگر صحنه قیامت شد تو شفاعت کن من رو نزد جدت رسول الله و این که من در اینجا شهادت میدم به وحدانیت خدا. و در حال خود این کرامت و اون نورانیتی که در این سر مطهر میبینه باعث میشه این جناب این راهب مسلمان میشه، در این جریان دیر راهب معروف شد اون دیر. و بعد اینها این دینارها رو که گرفته بودن مهر میکنند، کیسه میگذارن و میبرند. یه مقدار جلوتر میرن در نزدیکی شام، در یک جای باز میکند اون کیسه رو، میبینه که همه تبدیل شده به سفال. و اینم یکی از خوارق عاداته که برای اینکه این رسوایی فاش نشین میریزن اون دینارهای سفال شده رو داخل آب.
ممنون جناب استاد، خیلی خوب بود، استفاده کردیم. و این جریانات هم که حالا خودش یک تراژدی عجیبی است، توجهی که به اینها بشه به عمقش و اینکه چگونه یک راهب متنبه میشه، توجه میکنه. انشالله که از ما که انتظار بیشتره، تنبه و توجهمون هم نسبت به اونها هرچه بتونه بیشتر باشه. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان با برنامه خودتون پرسمان تاریخی. دعا بفرمایید که باز هم توفیق عرض ادب و زیارت شما بزرگواران برای این مجموعه حاصل بشه. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو نگهدارتون باد.